وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام و یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش در این فراز صحبت میکردیم که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل فرمود که انعم علینا من فضلک، ما را با فضل خیش شاد کن، مسرور کن یا انعام کن. نعمت رو به لحاظ لغوی معنا کردیم و فضل رو هم یه جمله خدمتتون عرض کردم و یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون. اون گفتم این بود که فضل در مقابل استحقاق است. یعنی گاهی میگیم که ما بر کسی حق داریم، حقمون رو ازش میگیریم یا نمیگیریم، گاهی حق نداریم ولی او فضل دارد، او کرم دارد و ما اگر چی نمیتوانیم بپرسیم تقاضا کنیم ولی او میتواند بدون پرسش بدون تقاضا آنچرا که بگیم خود میخواهد یا آنچه که استعداد ما طلب میکند میتواند ببخشد. البته میتونیم حالا در یه سخن بدوی و ابتدایی میتونیم بگیم که میتواند نبخشد، هم میتونه خدای متعال آنچرا که ما استحقاق نداریم به ما عطا کند هم میتواند عطا نکند. این سخن ابتدایی است. سخن دقیق ترش اینه که چون فعل خدای متعال همانند ذات خدای متعال متصف به وجوب هست، همچنان که خدای متعال ذات امکانی ندارد، صفت امکانی ندارد، فعل امکانی هم ندارد. آنچرا که میبخشد به ضروره و به وجوب میبخشد و آنچرا هم که نمیبخشد به امتناع نمیبخشد. این گونه نیست که خدای متعال مثلا در برخی از حالات یا برخی از لحظات یا برخی از کارها سر دوراهی باشه، مردد باشه، حالا ما که دعا کردیم به اجابت برساند یا نرساند، گاهی برساند گاهی نرساند. نه، هیچگاه خدا سر دوراهی نیست. تردید از مؤمن است. تردید مربوط به جهان ماده است، مربوط به انسانی است که در عالم خلق وجود دارد. حتی موجوداتی که در عالم امر هم هستن اون هم سر دورایی نیستن. تردید ویژگی موجود طبیعی است. این که آیا می شود یا نمی شود، شاید بشود شاید نشود، از ویژگی اینجاست. اما از نظر خدا چی؟ چیزهای می شود قطعا و ضرورتا تخلف ناپذیر است، چیزهایی هم نمی شود قطعا و ضرورتا اون هم تخلف ناپذیر است. آنها که می شود به نحو وجوب و ضرورت می شود، اونها که نمی شود هم به نحو امتناع و استحاله نمی شود. بر این اساس دیگه نمیتونیم بگیم که البته ما حق نداریم، آنچرا که خدای متعال ما میبخشه فضل اوست، میتواند ببخشد میتواند نبخشد. این میتواند ببخشد میتواند نبخشد سخن عرفی و عامیانه خواهد بود. خدای متعال میبخشد و به ضروره میبخشد و اگر جایی به هر دلیلی نبخشید، حالا دلیل از نظر ما قطعا و ضرورتا ممکن نیست ببخشد و اگر ممکن بود میبخشید. آنچه را که مثلا کمالی، لطفی، عنایتی، فضلی را که خدای متعال به خاندان حبیبش علیه السلام عنایت فرمود، این گونه نبود که نگاه کنه به خاندان پیامبر علیه السلام ببینه که بد نیست بهشون مثلا این عطا رو کنیم، بگه حالا فعلا امروز نه فردا، فردا نه پس فردا. نه، آنچه را که خاندان حبیبش علیه السلام بخشیده از ضرورت داشت، تخلفش امکان ناپذیر بود. و آنچه را که مثلا به گروه دیگری اعضای خاندان پیامبر نبخشید و نداد، اینم محال بود و نشدنی است. البته ممکنه که برخی از امور ذاتاً ممکن باشد ولی وقوع فعلی داشته باشد، امکان در فعلش امکان ذاتش امکان داشته باشه ولی در فعلش استحاله داشته باشه، یا ذاتش وجود داشته باشه ولی در فعل به خاطر تضاهمی که در جهان طبیعت رخ میدهد مثلا دیر بشود زود بشود یا بشود یا نشود. به هر حال آنچه را که خدای متعال به ما میدهد به ما میبخشد حق ما نیست، ما حقی نداریم. آنچه را که هست فضل است و آنچه را که میدهد قطعا و ضرورتا میبخشد و آنچه را نمیبخشد قطعا و ضرورتا نمیبخشد. البته در هر زمانی هم این حق هست، ممکنه چیزی در کودکی ما بخشیده به ضرورت و الوجوب، چیزی در جوانی ببخشد اونم به ضرورت، چیزی در پیری ببخشد اونم به ضرورت وجوب، چیزی بعد از مرگ ما بدهد اونم به ضرورت، چیزی در عالم قیامت بدهد. هر کدام هر کاری رو خدای متعال در هر موطن و هر موقفی که انجام میدهد متصف به ضرورت است. بر این اساس نکته دوم رو خدمتتون عرض میکنم که با توجه به این نکته که ما نسبت به خدای متعال حقی نداریم، اتصاف خدای متعال به برخی از صفات که ریشه در حق و تکلیف دارد اتصافش محال است. قبل از این که اونو خدمتتون عرض کنم یه جمله دیگری اضافه کنم که اینکه ما حق نداریم به خاطر اینه که ما قبل از آن که وجود پیدا کرده باشیم، قبل از این که آفریده شویم، پیشتر از وجودمان، حالا اگر پیشینه ای داشته باشه قطعا ما دیگه نیستیم، چون اگر باشیم که خلاف فرضه. ما میگیم هنوز که آفریده نشدیم، نه در زمین نه در برزخ نه در ملکوت نه در جبروت هیچ جایی آفریده نشدیم. فرض کنیم که پیشینه رو داشته باشیم، وقتی هنوز آفریده نشدیم هنوز موجود نیستیم یعنی چی؟ یعنی نیستیم دیگه. آیا چیزی و کسی که نیست و وجه عدمی دارد، هیچ جهت وجودی ندارد، بر کسی حقی دارد؟ کسی حق دارد که اول وجود داشته باشد، دوم استحقاق وجود و کمال وجود داشته باشد، سوم یه رابطه علو استعلا برتری نسبت به کسی داشته باشد تا بتونه حق داشته باشه. هیچگاه موجود فروتر نسبت فراتر حق ندارد. این حقوقی گفته میشه که مثلا بچه‌ها نسبت به پدر و مادر حق دارند، بفرمایید که امت نسبت به پیامبر حق داره، اینا حقهای عرفی است نه حقهای حقیقی، امور اعتباری است. یعنی هیچ کس بر انبیا و اولیا حق ندارد، چنان که فرزند هم نسبت به پدر و مادر هیچ حقی ندارد، حق حقیقی. اما اعتباری مثل همین که حالا چون در یه جای معینی با هم دیگه جمع شدیم، بنده یه کاری انجام میدم نسبت به شما حق ایجاد میکنه، شما یه کاری انجام میدید نسبت به بنده حق ایجاد میکنه، متقابلا هر جای حق ایجاد شد یه تکلیفی هم پدید میاد. چون خدای متعال نسبت به هیچ کس تکلیف ندارد، هیچ کس هم نسبت به او حق ندارد، چون انبیا و اولیا الهی هم به جهت تکوینشون هم به جهت تشریعشون هیچ گونه تکلیفی نسبت به کسی ندارن، هیچ کس هم نسبت به اونها حق ندارن. بله در حوزه اعتباریات ممکنه که کسانی نسبت به انبیا حق داشته باشن. اگه ملازم میفرمایید که مثلا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میفرمایید که من به عنوان حاکم نسبت به شما حقی دارم و تکلیفی، شما هم متقابل قبلا نسبت به من که حاکم هستم حقی داریم تکلیفی داریم، حق من این است تکلیف من این است حق شما این است، اینا امور اعتباری است نه امور حقیقی. بنابراین با توجه به این که ما پیشینه عدمی داریم، ولو عدمی ذاتی باشه، لازم نیست که عدم وقوعی که قابل تصور نیست، حالا بنابر نظر عرف و برخی از علوم مانند کلام که اصلا پیشینه عدمی داریم، ما یه وقتی نبودیم، حالا آنگاه که نبودیم حق داشتیم، نبوده که حقی ندارد. خب آنگاه که پدید آمدیم از خودمون چی داشتیم؟ دستمون که مال اوز، پامون که مال اوز، به اندامون که مال اوز، فکرمون، روحمون، ذهنمون، نفسمون، قلبمون، همه اینها مال اوز. وقتی همه چی مال اوز، کی میتونه بر کی حق داشته باشه؟ بله مگر یه چیز مستقل از او بودیم، مستقل از خدای متعال بودیم، میتونستیم بگیم که دست من چنین چیزی رو طلب میکنه، شما باید ببخشی به خاطر اینکه چیزی بهش تکلیف کردی. ولی وقتی که هیچ گونه استقلالی، هیچ گونه جدایی، هیچ گونه قوامی نسبت به خدای متعال نداشته باشه، حق اصلا معنا نداره، هر چی که هست فقط تکلیف هست. اگر بخوایم تشبیه کنیم در قالب تمثیل، صورت ذهنی من رو ما الان تصور میکنیم، مثلا یه درختی رو در ذهنمون ایجاد میکنیم، درخت رو هم تصور کردیم، فرض بفرمایید درخت گیلاسه، درخت گیلاس هم گیلاساش همش کرم زده است، میوه های چنین و چنان هم به درد اینجا مثلا نمیخوره، ما اینا رو در تصور خودمون ایجادش کردیم. حالا آیا این درختی رو ما تصور کردیم بر ما حق دارد یا حق ندارد؟ آنگاه که نبود که چیزی نبود حق داشت. داشته باشه. حالا هم که هست، امر مستقل از ما نیست تا حقی داشته باشه. بگو اولا من میخواستم درخت گردو باشم، چرا درخت گیلاسم آفریدی؟ ثانیا حالا که گیلاسم، من میخواستم میوه داشته باشم، چرا بی میوه؟ میوه داشتم خواست میوه‌م سالم باشه، چرا میوه ناسالم هست؟ آیا هیچگاه صورت‌های ذهنی شما نسبت به شما حقی دارند؟ اگر یه خطی رو تصور کردید یه متری، آیا او میتواند بگه چرا من یه متری باشم، می‌خواستم دو متری باشم؟ اگر اون خطی یه متری رو در ذهنتون حالا ولی به زبان عرفی نصفش کردین، یعنی دو تا خط نیم متری هم ایجاد کردین، آیا این دو تا نیم متری میتونن بگن که ما می‌خواستیم مثل یک متری یه متر باشیم؟ اصلا جایی برای سوال کردن نیست. اینکه در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که از فعل خدا هیچ کس نمیتواند بپرسد، پرسش از فعل خدا استحاله ذاتی دارد، امتناع ذاتی دارد، ناشدنی است. نه اینکه میشود ما اونجا سر به راه هستیم دیگه سوال نمی کنیم، نه اینکه میشود اونجا ما امر کردن نهی کردن گفتن حواست باشه چیزی نپرسی و الا مثلا تنبیه میکنم، نه، ناشدنی است، نمی شود. نه اینکه ما مثلا نمی توانیم، یا اینکه بفرمایید که امرمون کردن نهیمون کردن توبیخ و سرزنه شما اونند اونها رو به دنبال داره. پس همچنان که صورت های ذهنی ما نسبت به ما هیچ حقی ندارن، ما الان تصور میکنیم مثلا یه مش خاک رو، خاک نمیتونه بگه چرا منو تصور کردی، ای کاش من مروارید بودم. من تصمیم میگیرم چیزی رو تصور کنم. مثل اگرچه در جای دیگری تشبیه کردم و مکرر که تشبیه کنیم به نقاش و نقاشیش، نقاش و نقاشی اجازه تمثیل های عرفی است، درست نیست، به خاطر اینی که گچ یا این قلم میتونه بگه که من میخوام به همون شکل قلمی خودم باشم، من این جوهر، این مرکب، این خامه میخوام به همون شکل قبلیم باشم، چه گرفتی به شکل مثلا اسب و حیوان دیگری در آوردی؟ اون میتونه اعتراض کنه. اما اگر کسی باشد که جوهر رو از عدم ایجاد کند، قلم رو از عدم ایجاد کند، تابلو رو از عدم ایجاد کند، به گونه ای که همانند سوار ذهنی ما یک لحظه ازش غافل باشیم، اینو از بین ببرن، معدوم میشوند. اگه کسی اینجوری شد، حالا نقاشی کرده، نقاشی که سرتر درستی نداره، نقاشی نمیتواند از اون چیزی بپرسد، جایی برای پرسیدن نیست، امکان پرسیدنش نیست. این هم خدمتتون عرض کنم، حالا برفرض کسی خود بپرسه، به حول کی میپرسه، به قوه کی میپرسه، به اراده کی میپرسه؟ برفرض این که سوال باشه، حالا فرض بفرمایید که یه عالم دیگری خدا رو پیدا کردیم، دست به یقه شدیم، دست کی یقه کی رو گرفته؟ آره دستی پیدا کردی مستقل از اون باشه، بگیم من بودم که یقه رو گرفتم. اگر ما زبانمون باز شد و خدا گفتیم که تو اگر من رو به گناهانم مؤاخذه کنی، تو رو به عفوت مؤاخذه خواهم کرد، فرض کنیم که همچه اتفاقی افتاد، ما مؤاخذه کردیم، کی رو مؤاخذه کرده؟ آیا این زبان ما بود که رو مؤاخذه کردیم؟ زبان ما مستقل از خدا یا نه؟ این زبان ما هم فعل خداست. این کاری که اتفاق افتاد مؤاخذه، اینم میشه فعل خدا، یا بگین اثر فعل خدا. در نتیجه حق و مانند اون در مورد انسان نسبت به خدای متعال امکان پذیر نخواهد بود. نه اینکه اگر یه خدایی بود که مثلا لطفش بیشتر بود، ما هم آدم حساب میکرد، یه حقی بهمون میداد، یه جایی میتونستیم که یک کلمه چیزی بگیم، اعتراضی کنیم، سخنی میگیم، مثلا این حرفا امکان پذیر نیست. بر این اساس با توجه به اینکه حق نیست، استحقاق نیست، هیچ کدوم از اینها نیست، نه فقط نیست بلکه محال باشه، آنچه که خدا متعال به ما عطا کرده است همه فضل خداست بدون استثناء، از یه دونه مو تو سر و صورتمون تا فکرمون، قلبمون، دلمون، تا آنچرا که از عوالم دیگر عطا کرده است یا عطا خواهد کرد، هرچرا که بدهد فضل است، لطف است. درسته که به زبان فارسی یا به زبان عرفی گفتیم فضل است، یعنی اگر بخواهد میبخشد، اگر نخواهد نمیبخشد، این درست این سخن، ولی باید ببینیم که این اگر بخواهد اگر نخواهد، یعنی سر دراهی قرار داره، نه، اگر بخواهد میدهد و همیشه خواسته است، و اگر نخواهد نمیدهد و هیچگاه نخواسته است. هیچ جهت امکانی در خدای متعال امکان پذیر نیست. خب این در مورد فضل که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که میفرماید که ما رو انعام کن از فضلت. سوال اینه که یعنی از غیر فضل هم میتوان انعام کرد؟ خدایا به ما نعمت عطا کن، منطقه نعمت ها از فضلت باشد، از لطف و کرمت باشد، نه. آیا این قیده یا توضیحه؟ با توجه این که قید بودنش امکان پذیر نیست. اگه گفتیم که ما تو این دعا خواستیم که خدایا به کوچکی و قصور و تقصیر و ناتوانی ما نگاه نکن، تو خود خزانه غیبت رو باز کن، ما اگر اهل نیستیم تو اهل هستی، اینجا میشه فصل. یه جای دیگه هم میگیم که او نماز خوندیم، همین حق نمازمون رو بده، روزه گرفتیم حق روزمون رو بده، خدمت به خلقت کردیم همون حق رو بده. آیا عطایای الهی دو قسم است؟ یک قسم حقوق ماست که بر خدا واجب است، ضروری است، تکلیف است که عطا کند، یک بخش دیگرش ما حق نداریم. این فضل خداست. با اون چرا خدمتتون عرض کردم چنین سخنی قابل تصور نخواهد بود، یا حداقل میشینه که چنین سخنی درست نخواهد بود. آنچه خدا میبخشد، آنچه عطا میکند، از ایجاد، از دوام ایجاد، از تکمیل وجود، از بقای وجود، از عوارض وجود، همین ها فضل خدای متعال هست، هیچ کدام حق ما نیست. ما اگر مثلا به جای که دو تا واسطه شوشیم یکی داشتیم، این فضل خدای متعال به ما نرسیده است به خاطر اینکه استعداد و آمادگیش رو نداشتیم. فضل خدای متعال بی حد و اندازه خورشید میدرخشه، منتها پارچه سفید یه اندازه نور میگیره، پارچه سیاه یه اندازه دیگری، پارچه سیاه یه اندازه گرما میگیره، پارچه سفید یه اندازه دیگری. نه اینکه از اون سمت دریغ شده است، استعداد بیشتر از این نیست. هر موجودی هم استعداد داره، البته استعدادها نهایتاً به اسماء و صفات خدا، باز دوباره به فعل خدای متعال میرسد. خب این هم در مورد حدوداً هم معنی لغوی فضل که زیادی است و بیش از آن چرا که ما میتونیم طلب کنیم هست، منطقه بیش، چون ما طلبمون صفره، یعنی بیش از صفر هرچی که باشه همین خواهد بود. حضرت سلیمان صلوات الله و سلام علیه حکومت بزرگ رو که داشت گفتیم فضل خداست. خب دیگران چی؟ دیگران هم هرچی که داشتم گفتم فضل خداست. و اگر کسی هیچی نداره، همین که وجود پیدا کرده، اینم فضل خداست. در این که همه برخوردار از فضل خدا هستیم، بر سر سفره فضل الهی نشستیم، و این که هیچ کدامون هیچ حقی بر خدای متعال نداریم، از این جهت همه شریکیم. منتها تفاوت اینه که برخی فضل خدا بیشتر بهشون رسیده به خاطر استعدادشون، برخی کمتر رسیده اونم به خاطر استعدادشون. البته حالا در جای دیگه به مناسبتی ممکنه که باز یادآوری کنم و توضیح بدم که استعدادها هم برمیگرده به خدای متعال، به ما برنمیگرده. یعنی اینجور نیست که ما قبل بودیم و استعدادمون یک بود، یکی دیگه استعدادش دو بود، کسی نه، این استعداد یک رو هم او داده، دوش هم او داده، سهش هم او داده، دلائل خاص خودش رو داره که باید در جای دیگر اجمالش اینه کنیم. مربوط به علم خداست و علم خدا هم این ذات خداست و بنابراین تغییر و تحول و مانند اونها نمیپذیره و محاله که بپذیره. خب اینم یک نکته. چند تا مطلب رو حالا ضمن این که روایاتی رو براتون میخونم، چند تا مطلب رو در مورد این فراز از سخن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه عرض میکنم خدمتتون. این که امام سجاد فرمود که و انعم علینا من فضلک، خدایا بر ما انعام کن. سوال اینه که آیا خدا متعال هنوز انعام نکرده است و ما باید دعا کنیم تا خدای متعال انعام کنند، یا نه قبل از دعای ما انعام وجود داشت، همراه دعای ما انعام وجود دارد، خود دعای ما هم انعام است، بعد از دعا هم انعام است. منتها با توجه به اینکه این جهان طبیعت، بلکه کل جهان هستی، جهانی است که هر چیزی مجرای خاصی داره، علت خاصی داره، بنابراین اگر خدای متعال بخواهد مثلا برنج به ما بده، خب اینا حتما باید از یه دیگی برسونه، از یه قابلمه برسونه، برای اینکه به قابلمه بده حتما باید کیسه برسونه، برای اینکه از کیسه باشه از انبار میاد، از انبار از زمین میارن. اما اینکه از خدای متعال بخواهیم بدون رعایت سلسله علل و اسباب رو انجام بده، در تعبیرهای روایی و مشابهش داریم که خدا ابا داره از این کار، این ابا داره، این امتناع داره که از غیر علل و اسباب باشه. البته علل و اسباب خدای متعال منحصر به همین نیست که هر گاه خواست برنج بده حتما از تو قابل ما باشه، بله ابزار دیگری هم هست، ولی در هر صورت از علل و ابزار خودش خواهد بود. یکی ممکنه طلب کنه ربنا انزل علینا مائده من السماء، و یه غذا می‌خوام، یه وعده غذای خوب که حالا امروزی مثلا می‌خوام، بفرمایید یه وعده برنج می‌خوام. حضرت عیسی علیه السلام تقاضا کرده، این حتما باید از مجاری خاص خودش و از علل و اسباب خودش باید این برسه. منتها علل و اسباب طبیعی که ما میشناسیم، اگه گفتیم یه پیش دستی برنج بیار، انتظار اینه که از قابلمه بیاره. حالا اگر جلوتر قابلمه رو تو دیس خالی کردن، از دیس برداره بیاره، اگر جلوتر دیس رو تقسیم کردن یه جای دیگه، یه جای دیگه بیارن. ما یه علل و اسبابی رو که میشناسیم، یه علل و اسباب نمیشناسیم. اونی هم نمیشناسیم، اون هم علل اسبابه. اگه ما اطلاعاتمون نامحدوده معنیش این نیست که اسباب و علل از بین رفته، نه. این مائده خواستن، گاهی مائده رو میریم از آشپزخونه میاریم، گاهی از فلان رستوران میاریم، گاهی مثلا از تو دیگه آشپزخونه خودمون میاریم، گاهی هم نه، از سقف میاد، از آسمان میاد، از یه جای دیگر میاد، از غیب میاد. همه اینها علل و اسباب مجاری خاص خودش رو داره که هیچ کدام جابجا نمیشه. بنابراین اون نعمت هایی که قبل از دعا بر ما نازل شده است و ما را فرا گرفته است یک مجرا داشت، اونایی که همراه با دعا می آید اون یک مجرای دیگری دارد، اونایی که بعد از دعا می آید اون هم یک مجرای دیگری دارد. ضمن این که همه را فضل خدای متعال می دونیم، ولی هر کدام مجاری خاص خودشون رو داره. اون دعایی که بفرمایید که اون نعمتی که قبل از دعا اومده، اون ارتباط به دعا نداره، اون مربوط به استعداد آدمی، ذات آدمی، هویت آدمی یا وجود علمی انسان در ذات خدا داره. این که ما آفریده شدیم، چجوری آفریده شدیم؟ ما فرزند این پدر و مادر هستیم که اینها هم پدر مادر، یعنی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها اینا هستن، اجداد آبام ما اینا هستن. اینا ما تقاضا کرده بودیم که پدرمون این باشه، مادرمون این باشه، نه. اما اینجور نبود که بی حساب شانسی سنگ پرتاب کردن از غذا اینجوری شده. همه چی حساب و کتاب داره. این مبتنی بر یا مربوط به وجود علمی ماست. ما در علم خدای متعال قبل از این که زمینی باشد، زمانی باشد، جهانی باشد، انسانی باشد، فرشته و ملکی باشد، هیچی چی که باشه، حالا این چه قبل زمانی باشه چه قبل رتبی باشه خیلی تفاوت نداره، قبل از آن ما در علم خدا بودیم. چگونه بودیم؟ خودمان بودیم. وقتی خودمان بودیم، یعنی در اونجا بودیم که در این تاریخ مثلا جد اول متولد میشه، در این تاریخ اون جد دیگرمون، آن دیگری، آن دیگری، آن دیگری، تا مثلا برسیم در این عصر ما متولد بشیم، تمام اینها خودمانیم. این که ما چنین فرزندانی رو داشته باشیم، اینا جزء عین ثابت ماست. البته ممکنه که اونایی که بعد از وجودمون تحقق پیدا میکنه مربوط به مرتبه دعا یا بعد از دعا هم داشته باشه. کل جداگانه خدمتتون عرض میکنم. پس یه دسته نعمت‌هایی داریم که قبل از دعاست، هیچ دخالتی نداریم، اون دیگه مربوط به خداست. البته بعدش هم مربوط به خداست. منتها این تفاوت که ما در اینجا حتی زبان گفتن هم نداریم، طلب هم نداریم، چی نمیتونیم بگیم. وجود علمی ما که تامتر بود، قویتر بود، کاملتر بود، منبسطتر بود، مفصلتر بود از وجودمون در جهان طبیعت. اگر میخوایم به زبان عرفی صحبت کنیم، اینجوری بفرمایید که ما وجودی که در این جهان طبیعت داریم همین وجود کوچولی است که یه صندلی جا میشه، اما وجودی که در علم خدای متعال داریم، اون وجود رو اگر بدون نازل شدن بیارنش در این جهان طبیعت، تمام جهان طبیعت پر میشود، در حالی که دستامون از جهان طبیعت بیرون رفته، سرمون از جهان طبیعت بیرون رفته، پامون از جهان طبیعت بیرون رفته، بدنمون، یعنی همه جهان طبیعت در گوشه معده‌مون جا می‌گرفت، تمام جهان طبیعت در نوک انگشتمون جا می‌گرفت، تمام جهان طبیعت به اندازه نگین انگشترمون هم نمی‌شد. منتها ما برای اینکه اینجا بیان، خب این که امکان پذیر نیست ما از اونجا اینجا بیام. البته یه جمله رو فقط خدمتتون عرض کنم، این که میگم که ممکن نیست امکان ورود انسان از مرتبه عالی به مرتبه دانی بدون تنزل، این خلاف فرضه، خلاف فرض میشه محال، این حدش محاله. اما این که آیا کسانی میشه که در همین جهان طبیعت هستن ما را در عالم دیگر مشاهده کنن، ببینن قبل چه جور بودیم، وجود ملکوتی ما چه جور بود، وجود جبروتی ما چه جور بود، وجود علمی ما در ذات خدا چه جور بود، امکان این که ما را بتونن تماشا کنن، این امکانش هست. حالا یک کسی موفق شد ما را تماشا کنه، چگونه خواهد بود؟ همین خدمتتون عرض کردم، در مرتبه علم ذات خدا، که علم ذاتی خدا اونجا کسی نمیشه چیزی بود. اگر کسی ما را در مرتبه علم ذاتی خدا متعال بتونه مشاهده کنه، هیچی از خدا کم نداریم، خدا هم هیچی از ما بیشتر نداره، اونجا دوتا هم نیستیم. تا بگه که میخوام یک بار به خدا نگاه کنم، یک بار به بنده خدا نگاه کنم. یه جمله رو در ادعیه ماه رجب مکرر خدمتتون گفتم که در مورد ولی کامل هست، حالا با این تعبیر خدمتتون عرض کردم، در مورد وجود علمی الهی همه موجودات خواهد بود. این که تو بندگانی داری که لا فرق بین که و بین هم الا انهم عبادو، یه بندگانی داری که هر چی تو داری اینا رو هم دارن، یک ذره از تو کمتر ندارن، تو هم از اینا بیشتر نداری. هر کس که بخواد به این دو نگاه کنه، یعنی به تو نگاه کنه، به این بندگان نگاه کنه، نمیتونه بشناسه تو خدایی یا نه خدایان، تو بنده خدایی یا نه بنده خدا هستن. پیوسته گفتیم که این مربوط به ولی کامل هست، مرتبه ولی کامل در همه جا. یعنی ولی کامل در علم خدا تمایزی با خدا ندارد، در مراتب فروتر، در مثلا جبروت تفاوتی ندارد، در ملکوت تفاوت ندارد، در اینجا هم تفاوت ندارد. هر جا که نگاه کنی، کسی اگر در همین جا امیرالمؤمنین رو بتواند نگاه کند، آنگونه که امیرالمؤمنین هست، نه آنگونه که ما میبینیم. خیلی چیزا رو ما به سلیقه خودمون میبینیم. اگر کسی بتونه امیرالمؤمنین نگاه کنه، میبینه که علمی رو خدا داره، او هم داره، قدرتی رو خدا داره، او هم داره، فضلی رو خدا داره، هر کمالی رو که خدای متعال داره، او هم داره، هر نفسی رو که خدای متعال نداره، او هم نداره. تسبیح رو که میتوانیم برای خدا بگیم، برای او میگیم. به نظر عرفا که یا به نظر محققین از عرفا که اصلا ما این عبادت‌هایی رو که انجام میدیم، تسبیح و تحمیدی انجام میدیم، مال خدا نیست که، مال همین بندگان خداست. این مال جای خودش. اما این صحبتی رو که امروز خدمتتون عرض کردم، نه تک تک موجودات، نه فقط بنده و شما، اون دیگری اون دیگری، نه، یه درجه برید، بازم برید پایین‌تر، فروتر، برسید به این کلاغ و اون کفتر، به این گنجشک و اون موجود کوچکتر، به این حشره و اون مگس و این مورچه، همه هم در مرتبه علم خدا عین ذات خدا هستند. وقتی عین ذات خدا بودن، میشه بین خدا و اینها تمایز قائل شد؟ تمایزش مهمه. اگه تمایز قائل شدیم، لازمش اینه ذات خدا مرتب شده، ترکیب که شد، موجود ممکن است. وقتی ترکیب که وجود نداشته باشه، یعنی هر موقعی که به خدا اشاره کردی در مرتبه ذات خدا، به همین صور علمی و خدای متعال، یعنی به تک تک حشرات هم اشاره کردی، هرگاه اگر اونجا توانستید به یک مورچه اونجا اشاره کنید، به ذات خدا اشاره کردی، چون دوتا نیستن، یه حقیقتن. این هم نعمت های قبل از دعاست که هیچ دخالتی ما نداری، مربوط عین ثابتمون، مربوط وجود علمیمون هست. این وجود علمی هم که شرح و تفصیلی داره، اگرچه باز به یه مناسبت های گوشه کنار نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، ولی جای شرح کاملش این جای دیگری باید باشه، در نوشته هم که کم و بیش میبینید که خدمتتون ارائه کردم. اما دعا، اما نعمت هایی که با دعا، یه دسته از نعمت ها هست که خدای متعال انعام میکنه ما با دعا. یکی از اونها خود دعاست. خود دعا از بزرگترین نعمت‌های الهی است. دوام دعا از نعمت‌های بزرگ الهی است. اون حالی رو که همراه دعا داریم، نه حالی که نتیجه دعاست، یعنی اون شوقی رو که داریم، فکری داریم، تخیلی داریم، زبانمون میجنبه، حرفا رو، کلمات رو میسازیم، ترکیب میکنیم، اینا همه اموری است که خودش در این حال که دعا و تقاضا و سوال و طلب هست، خودش نعمت هم هست، خودش انعام از فضل خدای متعال هست. تا اینجا هم ما خیلی دخالتی نداریم، اگرچه همین که داریم دعا میکنیم، بالاخره انگار یک کاری داریم انجام میدیم، ولی اینگونه هم نیست. به خاطر اینه که، برای همینه که در حتی ظاهر شریعت سفارش شده که کسی که نقصی داره، کفری داره، تقصیر داره، گناه کرده، توبیخش نکنید مگر به امر من. اگر کسی خطا کرده بود، امر الهی رو زیر پا گذاشته بود، شما حق ندارید توبیخش کنین. اگر من بهتون گفتم توبیخ کنین، توبیخ کنین. اگر نگفتم نه، اندازه توبیخش من خودم بهتون میگم که چقدر توبیخ کنین. یک ذره بیشتر باشه، این یک ذره بیشتر توبیخ کردن گناهش بیشتر است از آن گناهی که این فرد انجام داده. فرض کنید این فرد دروغ گفته، مال مردم خورده، آدم کشته، کاری که انجام داده انجام داده. خدا فرموده که چیکارش کن؟ گفته تذکر بشه این کار انجام. حالا که به هنگام تذکر بیشتر بهش گفتیم، دو تا وصف نادرست هم بهش اضافه کردیم، دو تا کم‌فهمی و کردنی هم بهش اضافه کردیم، خدا متعال می‌فرماید که این کاری انجام بود بد بود، چقدر ببین مثلا دو درجه بد بود. این توبیخی تو ادای انجام میدی، این 3 درجه بده، 4 درجه، 5 درجه بده. چرا؟ دلیلش اینه، دلیلش اینه که اگه ما دعا کردیم که دعا نکرد، به خاطر این شوق دعا کردن و خدا در دل ما قرار داد، در دل ما قرار نداد، اگه وارون انجام داده بود چی میشد؟ اون دعا میکنیم و دعا نمیکنیم. این که در بسیاری از روایات اومده که وقتی خلق خدا مشکلی داشتن به شما مراجعه کردن، اولین کاری که انجام میدین که خودتو جلو بگذار. ما میتونستیم جا به جایی رو انجام بدیم، میتونستیم که او مشکل نداشته باشه، تو مشکل داشته باشی، تو حالا رفتی جلوش دو زانو نشستی، میگی مشکل من اینه، کمکم کن، گرفتارم. یا به این خاطر هست که آنچرا که خدای متعال از لطف، از عنایت، از فضل، از کمال، هر چی رو که ما داده، این لطف اوست. اگر ما گفتیم که حالا بریم دعا بخونیم، همین جمله رو کی ما داد؟ خودمون؟ مکتبانی این کار رو نداریم که، موجودی که این ضعف، این فقر، این ذلت، این مسکنت، این توانی هیچ کار رو نداره. ما گفتیم بریم دعا بخونیم به حول الله و قوته، به اذنه و ارادته، در برخی از موارد به رضایته، این رو گفتیم. خب حالا دیگری هم اگر همین رو داشته باشه، همینجور خواهد بود. اگر اینو ما نداشتیم ما همین گونه نبودیم. بنابراین اگر کسی صبح بیدار شده، فرض بفرمایید که ساعتش هم زنگ گذاشته، تلفنش هم همینطور، همراهش هم همینطور، دو تا همسر هم باخبر کرده ما رو دیگه این ساعت بیدارمون کن، همین اینها رو، شوقش رو، تصورش رو، همین رو خدا از ذهنتون قرار داده، عزم و جزمش رو خدا در اختیارتون قرار داده، اینو در اختیار هر کس قرار داده بود و همین کار رو انجام میداد، و اگر اینا شما هم دریغ کرده بود شما این کار رو انجام میدید. حالا که داریم همه مفت از سفره دیگری میخوریم، دیگه قیافه گرفتن نداره، دیگه فخ فروختن نداره، دیگه ادعا کردن نداره، دیگه غرور داشتن نداره، خود رو برتر از دیگران داشتن نداره، خود رو خواستن و دیگران رو نخواستن، خود رو فاضل دونستن و دیگران فاضل ندونستن، اینا نیست که. اگه از خودمون چیزی داریم بله، و الا ببین ببین خورشید من بیشتر میتابه، خورشید میتابه، این چه قیافه برای تو؟ بله گفتیم من در جایی قرار گرفتم، من تکون خوردم رفتم مقابل مستقیم خورشید قرار گرفتم، ولی شما تو زیر زمین هستی، خوش بال من بد بال تو، یک کاری انجام دادیم، ولی هیچ کاری انجام نداشتیم. چی؟ اگر همین رفتنمون در مقابل خورشید هم خود خورشید ما رو شوق مشتاق کرده و به سوی خودش جذب کرده، در این صورت این که غرور، خودخواهی، تکبر بدترین گناه هست، گناه این بزرگی اصلا وجود نداره. اگر آدمی نماز بکنه، روزه بگیره، حج انجام بده، جهاد انجام بده، هر کار حسابی که در عالم هستی وجود داره همه رو انجام بده از اول عمرش تا آخر عمرش، ولی فقط یه ایراد داشته باشه، خودخواه هست، متکبر هست، مغرور هست، بگه همه رو پامال شده هست، به درد نمیخوره که. مثل اینه که کسی یه غذایی درست کرده، همه جور ادویه هم توش ریخته، خیلی خوشمزه و خوشمزه، آخرش هم دو تا فضل موش هم انداخته، آخرش هم یه قطعه سم هم انداخته. غرور، تکبر، خودخواهی، خود بزرگبینی سم هست، مهلک هست، همه رو فاسد میکنه، همه رو میترشونه، همه رو از بین میبره. بالعکسش کسی باشه که غرور نداشته باشه، تکبر نداشته باشه، همیشه نسبت به خودش خائف باشه، همیشه در خودش تردید داشته باشه، همیشه به خودش مشکوک باشه، همیشه از دست خودش ناراحت باشه، ولی هیچ کار حسابی هم نداشته باشه، این خیلی ترجیح داره. اون نمونه هایی رو که در روایات هست که سبب حیرت بسیاری از مفسران و عالمان شده که میگن بنده خدا رو میارنش در قیامت، نگاه میکنه نماز هیچی نداره، روزه اونم هیچی نداره، نه حجی، نه جهادی، نه خدمت به خلقی، نه حرف حسابی، هیچی نداره، این کتاب اعمال صالحش که پاک پاکه، این قلب مؤمن، هیچی نداره توش. تو سیئات نگاه میکنن میگن بدی، دزدی، کلک، هر گناهی که در این عالم هست هست، فقط یه چیزی نداره و اون اینه که در برخی از تعبیرها داره اینه که فقط نسبت به این وضع خودش خائف بود، میگفت خدایا من اون کجا، من به درد کجا میخورم، من یقین دارم به درد جا نمیخورم. خدا بهش میگه که به درد جا نمیخوری، چرا به درد نخوری؟ به درد میخوری چون به درد خوردن ما به درد خورشون کردیم، نه خودشون. شب تو صبح بیدار بود، به لطف الهی بیدار بود، نه اینکه خودش حتما زرنگ بوده، اگه زرنگ بوده به لطف الهی زرنگ بوده، اگه باهوش بوده به لطف الهی باهوش بوده. در مرکز تعبیرهای روایی داریم که خدای متعال بر حسب نقل میفرما که ببرینش جهنم، میگه کجا میخوریم ببرینش، وقتی میبرنش در حالی که مثلا 10 قدم 20 قدم چقدر، حالا اینا دیگه زبان عرفی است، بردنش برمیگه یه پویسترش رو نگاه میکنه، میگیم بنده ما چی شکل پویسترش رو نگاه میکنی؟ اکاید داره خدا رو پذیرفته، بندگی خدا رو قبوله، یعنی میدونه که تنها به یک جامیش امید داشت، همین یعنی تواضع. میگه برش گردونین، وقتی برش میگردونن میگن که چی میخواست بگی؟ خدای متعال بر حسب نقل میفرماید که چی میخواست بگی؟ میگی چی؟ من فکر نمیکردم تو اینجور باشی، من فکر میکردم حالا درست ما بدیم تو که خوبی، که بدی خودشو قبول داره، کسی بدی خودشو قبول داشته اینو میشه موجود خاکی، اینو میشه متواضع. مغرور کسی است که بدی های خودش رو نبینه ولی بدی های دیگران ولو کوچک باشه بزرگ ببینه. متکبر کسی است که خودش رو پاک میدونه، مسبح میدونه، منزه میدونه، قدسی میدونه. اما کسی که میگه میدونم بدم، اگه اینجور شد فروتنی و تواضع از لوازمش خواهد بود. پس تو این بخشش هم اصلا دخالت نداریم. میمونه نعمت هایی که بعد از دعا بر انسان نازل میشه، اینا مجاری خاص خودش رو داره، البته اینا هم به لطف خداست، ولی تفاوتش اینه که اونا رو اصلا هیچ مجراش قابل شناسایی برای ما وجود نداشت. چجور شد که فرزند این پدر و مادر شدیم؟ ما چه میدونیم؟ این که حالا بیایم بگیم بله اینا دختر پسری بودن در اون عصر زمان همدیگر دیده بودن به هم علاقمندی، اینا دیگه سخنان عرفی است، چون بعد از این که همین رو گفتیم تازه یکی سوال میکنه چجور شد این دوتا همدیگر رو دیدن؟ خب بگیم بله این اتوبوس از اینجا میاد، اون تاکسی از اون وسط رو هم میگه دیدن چجور شد اتوبوس از اینجا رفت، چجور شد تاکسی، بالاخره آخرش چی؟ ادامه بدید. آخر میرسی به این که خدا خواسته بود که این دو نفر رو اینجوری هم دیگر ببینن، اینجوری به هم دیگر مشتاق بشن، حالا پدر مادر این آدم هم باشن. هیچ دخالتی ما نداریم، مجاری شما نمیشناسیم، دخالتی نداریم، هیچ مجاری رو نمیشناسیم، ولی نسبت به نعمتهایی که بعد از دعا رخ میده مجاری تا حدودی شناخته شده است که در ادامه دعای ابو حمزه خدمتتون عرض خواهم کرد که بسیاری از نعمتهایی که از فضل الهی به ما میرسه مربوط به همین ادعیه است، مربوط به همین ذکرهایی که میگیم، دعاهایی که میخونیم، التماسهایی که میکنیم. حالا اون کسانی که اهل شکوه و زاری و گله و مانندون هستن به همینا ارتباط داره، اون کسانی که اهل محاجه با خدا هستن اینا آثار خاص خودش رو داره. بالاخره از اینجا به بعدش ما میتونیم بگیم که خدایا مثلا فرزند ما رو چنین چنان بساز، خانه ما رو چنین چنان بساز، دوستان ما رو چنان چنین بساز، اینا رو میتونیم بگیم. این احتمال که اینا مجاری فیض الهی و فضل الهی باشد نه فقط این احتمالش قوی است، بلکه نصوص بسیاری هم داریم که بسیاری از نعمتهای الهی از طریق دعا بر انسان نازل میشه یا برای انسان ظاهر میشه. به هر حال ما غرق در نعمتیم، نعمتهایی که خدا ما عطا کرده است. درسته ما شمردیم گفتیم قبل از دعا، با دعا، بعد از دعا، سه دسته شد، ولی همه وجود ما احاطه کرده، وجود نفر بعدی هم همین گونه احاطه کرده، نفر سوم و چهارم و پنجم، حتی اون کسانی که از نعمت خاص خدای متعال محروم هستن ولی در نعمت عام برخوردار هستن. ممکنه حتی بگید که گدای ارمنی، حالا ارمنی هم که دیگه الان نمیشه گفت، بگید کافره، گدای کافر که میدونیم که یا معاند که دیگه قطعی قطعی باشه، چون کافر هم باز سه نکته رو خدمتتون یا سه دسته رو قبلا خدمتتون عرض کردم که اونها اینکه به عذاب الهی خواهند رسید و در عذاب الهی غرق خواهند بود و خواهند مون مستکبرین هستند و کفار معادن هستند، معاند هستند، و اون دسته سوم چی؟ منافقین، اینا هستند. همینا را هم حالا فرض کنید که اینا گدا هم باشن که خسارت دنیا و آخره باشن، این خسارت دنیا و آخره عرفی است، ولی اینجوری نیست که اینا در زندگیشون از این اصلا لذت نداشته باشن، که همه گرفتاری هم تو زندگیشون باشه لذت هم در زندگیشون دارن، خوشی هم در زندگیشون، اینا نعمت های الهی هستن. همین که تشنیشون میشه آب میخورن لذت میبرن، اینا نعمت الهی است. بلکه جوری خدمتتون عرض کنم که در دنیا لذت ها و ناخوشی ها یا درد ها و غم ها حدودا به طور یکسان تقسیم شده است، ولی این که انواعش با هم متفاوته، یکی از در و دیوار بارش بدی میباره، از این جهت ممکنه که با هم دیگه تفاوت داشته باشن، ولی از یک جهت دیگر یک شباهتی با هم دارن و اون اینه که اون کسانی که در زندگیشون هیچی ندارن جز آب خوردن، جز نان، به انگام آب خوردن و خوردن نان لذتی میبرن، اون کسانی که شیر میخورن، عسل میخورن، نوشابه میخورن، دوغ میخورن همون لذت رو دارن. اون کسانی که همه چیز دارند، اون چیزی، اون کسانی که هیچ چیز ندارند لذت‌هاشون عمقش یا به یک اندازه است، یا حتی کسانی که سختیشون بیشتره عمق لذت‌هاشون بیشتر است. اینجوری نیست که هر کسی سر سفره‌اش هشت جور غذا است اون لذتی بیشتری برده باشه، نه، هر کس گرسنه‌تر باشد اگر نون تنها هم گیرش اومده باشه اون لذت خواهد بود. این یک بنده خدایی بود که عرض میکنم خدمتون، آدم پولدار و حاجی و وضع زندگیش خیلی خوب بود در بچگی، من میشناختمش. این گاهی اوقات مثلا توی زمین صحرا کشاورزی مانند اون که میرفت، میشد غروب دیگه نهارش گوش بود و خورده بوده، نمیدونم هر چی بوده رو، نهار مثل حاجی ها غذا خورده بود، ولی دم غروب دیگه تمام شده بود، خسته و کوفته، دست میکرد جیبش. خب یه نفر که روی زمین میشینه کارهای کشاورزی انجام میده، تو زمین سنگ وجود داره، ریگ وجود داره، خاک وجود داره، تلف وجود داره، خوردنون هم وجود داره، این خوردنون رو در میورد اینجوری چند تا از این درشتاش و این سنگ و کلوخ ها رو میذارد کنار، بلی که میریخت تو دهنش، میگفت اینقدر که این خوشمزه است نهارمون اینقدر خوشمزه نبود. راستم میگه، فکر نکنیم که حالا اگر سفره ما کوچولو، سفره یه نفر دیگه بزرگتره خوشبالو حتما خیلی لذت میبره، لذت که مربوط بزرگی و کوچیکی سفره نیست، مربوط به اینه که قبل از این که به این نعمت و به این سفره دست پیدا کنیم چه اندازه رنج و گرسنگی رو تحمل کرده باشیم. اگر دیدیم که در گفته های لقمان علیه السلام سخن حکیمانه است، یکی از سفارش هایی که فرزندش کرد اینه که فرزندم همیشه تلاش کن و بکوش که بر حسب نقل که در سه وعده قضا یا در وعده های قضا لذیذترین غذای موجود عالم رو بخوری. فرزند لقمان هرچی فکر گفت اول این مسخره میشه پیدا کنیم، ثانی اگر هر روز ما اینجور لذیذترین غذاهای عالم رو بخوریم که یکی میگه اسراف کردی، یکی میگه اقتار کردی، که هر یکی چیزی خواهد گفت که خودش سوال کرد گفت چجور میشه که من لذیذترین غذای عالم رو من هر روز بتونم فراهم کنم، توانایی ندارم، امکانات اینقدر نیست. فرمود که چرا هست، بگذار حسابی گرسنه نمیشی، وقتی حسابی گرسنه شدی اون یکی میخوری لذیذترین خواهد بود. اما شکم پر رو دوباره ریختن هی میگیم بخور، اشتها ندارم. خب اگر گرسنه نمیشه اشتها شمت پیدا نکنه پیدا میکنه، حالا اگر هم گرسنه هم بود خب میشه که اشتها براش ایجاد کرد. همین کارهایی که در علم انجام میدن یه بخشش همین هاست که مقبول و مطلوب هم هست، هم از نظر دین، هم از نظر معارف باطنی قرآن، برخورداری از نعمتهای الهی امر سفارش شده است، امر منفور و مکروه مانند آن نیست. یه رو باید بکنم براتون که همه ما غرق در نعمت هستیم و نعمت فراگیر است به گونه این که هیچ وجهی از وجوه زندگیمون، شخصیمون، اجتماعیمون خالی از نعمت نیست. بر حسب نقل امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه فرمود یا کمیل، یه جای دیگری باید اشاره کردم خدمتتون که هرگاه در سند روایات راویان معتبر، شخصیت‌های بزرگ، صاحب فهم و معرفت بودن، این روایات رو به گونه دیگر نگاه کنید. این بخشی از اسرار معارف خاندان پیامبر علیه السلام هست که داره بیان میکنه. هر چرا که امثال کمیل، امثال نوف بکالی، امثال ابو حمزه سومالی، امثال اصلاق ابن نباته، زوره معاربی اینا نقل کردن، اینا به یه چشم دیگری نگاه کنید، نگاهتون باید تغییر کنه. فرمود یا کمیل انه لا تخلو من نعمت الله از لوجل اندک و عافیتهی، هیچگاه تو بدون نعمت خدا نیستی. یک احتمال تالا احتمال ضعیف است و تضعیفش میکنیم اینه که شاید کمیل اینجوری بوده، همیشه نعمت الهی رو داشته، ولی آدمای معمولی نه، اونقدر که نعمت الهی داره نعمت ندارن. خب باید ببینیم که این که کمیل پیوسته برخوردار از نعمت الهی بود و ممکنه کسانی باشن که برخوردار از نعمت الهی نباشن، این ممکنه که به کمیل ارتباط داشته باشه، به خدا، از طرف خدا که هیچ محدودیتی وجود ندارد. اون از نظر کمیل، کمیل هم دو وجه داره، یک وجه خلقی داره، همه خلق در اون شریکن، یک وجه حقی و باطنی و ملکوتی داره، در اون تفاوت است. و وجه خلقیش رو، وجه خلقیش یعنی او هم آب میخوره لذت میبره، ما هم آب میخوریم لذت میبریم، او هم اگر که دو تا حرف حساب بشنوه لذت میبره، ما هم دو تا حرف حساب بشنویم لذت میبریم. وجه خلقی ما مشترک است، یعنی اینجوری نیست که ما که آب میخوریم یه جور بخوریم، وقتی یزید ماوی میخوره یه جور دیگه میخوره. بر وجه خلقی هر دو آب میخورن خوششون میاد، هر دو رفع تشنگی میکنن خوششون میاد، منتها یکی به نام خدا، بیاد خدا، توجه به خدا داره، این ذکر خداست، این آب خوردنش میشه عبادت، میشه سبب حرکت، میشه جنبیدن، بالا رفتن، آن یکی دیگه سبب تنزلش میشه، میشه عناد با خدا، میشه غفلت از خدا، میشه فراموشی خدا و میشه دوری و بعد از خدا و لعنت الهی. این یکی میشه رحمت، میشه لعنت، ولی در هر صورت هر دو لطف یا هر دو نعمت الهی است و هر دو از اون لذت میبرن. بنابراین حداقل ما میتونیم که بگیم در وجه خلقی همه با کمیل شراکت دارن. تو همیشه نعمت الهی داری، همیشه هم از عافیت برخورداری، از سلامتی برخوردار هستی. میام خدمتتون عرض کنم که یه نفر ممکنه که بگه من از هم بچه که بودم سرم درد میکنه، همیشه هم سرم درد میکنه. خب سرم درد میکنه، تنم که درد نمیکنه، دستم که درد نمیکنه، 10 تا انگشت دارم سالمم، 20 تا انگشت دارم سالمم، اینا رو چرا نمیگی؟ یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که اون بنده خدا که یکم سرما خورده بود دور سرش پارچه پیچیده بود، اون قدیمی‌ها هر که سرما می‌خورد دور سرش پارچه می‌پیچید، نه مثل حالا که از اون مال بهانه می‌کردن. این وقتی که بهش گفت که حالا یک کمی اون زمان من بچگیم که یادم میاد، علاوه بر اینکه دور سرشون هیچ پارچه می‌شن، اون پیشانیشون هم با این در قوری نمی‌داشتن، چیکار می‌کردن؟ می‌نکیدن، آره، بادکش می‌کردن، گاهی هم پشتشون رو با لیوان و خمیر و این چیزها برمی‌داشتن، بالاخره والا کمونیش خوبم می‌شدن. یکی این پیشانیش رو همینطور گرفته برافروخته کرده که نشان دهنده، سرشم پارچه پیچیده، بهش گفت چه تهبه سرما خوردم، گفت خیلی نامردی، گفت آدم سرما بخوره نامرد، گفت نه سرما خوردگی نامردی نیست. این هم هم خدای متعال نعمت بهت عطا کرد بدون استحقاق. یک بار پرچمش رو بلند نکردی ایها الناس من نعمت خدا رو دریافت کردم، یه سرماخوردگی بدرسید، بلافاصله پرچم اعلام کردی که هر کس نگاه کنه بگه که بیچاره رو خدا ببین چه کارش کرده، چرا شکل کردی. حقیقتا اینجور حالا اونجا گفته شد نامردیست یا بیمعرفتیست یا بدتر از این هاست. این که این همه این اعضای بدن ما بین چند تاست، خواهد دقل 10 تاش که سالمه که، 20 تاش که سالمه که، چجور شبونه سالم هست و به هر کس برسیم بگیم که من ریم خیلی سالمه، من تعالم خیلی سالمه، من انگشتم خیلی خود، چه اینا رو نمیگیم. به مجردی میرسیدیم میگیم آره دیشب دیگه نخوابیدم، 100 شب دیگر خوابیده، این یه شب نخوابیده و همه اهل عالم بدانند 1000 نعمت الهی رو استفاده کردن، این یه روزی رو که یک اندک مشکلی بهش گرفتار شده این رو باید براش بگن، اینو تمومش کنم. فرمود که هم از نعمت خدا برخوردار هستی هم از عافیت. فلا تخلو من تحمیدهی و تمجیدهی و تسبیحی و تقدیسهی و شکرهی و ذکره. حالا که همیشه غرق در نعمتی، همیشه باید حمد خدا رو داشته باشی، تمجید و بزرگی داشته خدا رو داشته باشی، تسبیح داشته باشی، تقدیس داشته باشی، شکر ذکر داشته باشی، علا کل حالن سالم یا ناسالم، در صورت این 6 امر داشته باشی. وضعت خوب یا وضعت خوب نیست، این 6 تا رو باید داشته باشی به خاطر داشته ها، نه به خاطر ناداشته ها. و میدونید که شکر داشته های ما اگر فقط یک نعمت بود امکان پذیر نبود، چون شکر ما هم نعمت جلیل هست. حالا که داشته هامون خیلی بیشتر از اینه که 2 تا دست داریم 2 تا پا داریم، همین اگر بخوایم شکر کنیم تا قیام قیامت امکان پذیر نیست. بلکه یک نعمت از نعمت های الهی رو قبلا خدمتتون عرض کردم که به زبان داوود علیه السلام اگر بخوایم شکرش انجام بدیم امکان پذیر نیست. نکته رو که امروز خدمتتون عرض کنم اینه که علا کل حالن پیوسته مشغول حمد خدا باشین، هم تسبیح کنید خدا را، هم حمد کنید خدا را. بهترینش سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله و اکبر. پروردگارمون مقربان درگاهت قسمت بدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، جان و دل و فکر و ظاهر و باطنمون رو مخزن اسرار الهی قرار بده، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت با خاندان حبیبت رو نصیب ما بفرما. به نبی و آله صلوات جسیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله.